رومیه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان میشه.
ربات‌ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
زمین با کمک توانمندی داخلی به گزارش
رسیده این فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار شما ایم به مدت 2 ساعت و امیدوارم که شما هم در این مجال و فرصت شنونده ما باشید، همراهی بکنید ما رو. و امشب میخواییم راجع به یکی از آفتهای تولید دانش در کشورمون صحبت کنیم. امیر حسین سید آقایی سلام، شب بخیر.
سلام شریفی، شب شما بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگان محترم، امیدوارم که حالشون خوب باشه. امشب من با 2 بخش پیامکی در خدمت شما هستم که مردم محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو به سامانی 30035 پیامک میدن. قبل از اون هم بگم که شنوندگان همین الان میتونن برنامه رو به صورت زنده از سایت ایران صدا.ir بشنون و بعد از اتمام برنامه هم برنامه رو به صورت آرشیوی میتونن از اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنن.
خیلی متشکر شعبی دارو بیان، سلام شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما آقای حسین شریفی نازنین، مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشه.
متشکر و ممنونم، باشید با ما، قدم خواهیم زد در خیابان فرصت. پایان نامه، مقاله های ISI، تبدیل کتاب به پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه، اینها سرفصل هایی هستن که با قدم زدن توی دانشگاه های ما احتمالاً باهاش مواجه میشید و مقابل روی شما قرار میگیرن. اینها برخی هاشون به گلوگاه تألیف و تحقیق ما کشیده میشن و بعضی ها هم به سرشاخه های تألیف و تحقیق. اگر مسیرتون احیانا به میدان انقلاب تهران بیفته قطعا فکر میکنید که به جاده ابریشم تألیف قدم گذاشتید، خیابونی که اگر 20 دقیقه توی اون حد فاصله سردر دانشگاه اون 5 تومانی بزرگه تا خود میدون قدم بزنید و حرکت بکنید و یه کارت بانکی پرپول هم داشته باشید، قطعا نیازی ندارید که خیلی اذیت بشین. هر چیزی که بخواین توی حوزه تألیف و تحقیق براتون پیدا میشه، مهیاست، آماده است و اصلا مغازه هایی وجود داره که همچنان پر از فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه های مطرح ایرانه که به دلیل بیکاری به کار توی این مرکز ها روی آوردن، نویسنده شدن، می نویسن، پول می گیرن تا سایرین هم به جمع فارغ التحصیلان بیکار کشور بپیوندن. چند می گیری بنویسی؟
آقای شریفی، ما امشب این سوال رو داریم مطرح میکنیم، آیا تجربه ای از خرید پایان نامه خودتون یا اطرافیانتون اگر داشتین به سامانی 30035 پیامک بدین. من امشب پیامک های شما رو درباره این حوزه میخونم.
متشکرم ازت. چند میگیری بنویسی؟
پایان نامه مقاله تحصیل پای ترجمه این جلوتر پیدا میشه.
باشه 25 ارشد 30 تا 35 به بالا.
من یه عالمه خودم درس میخونم، قبول میشم میرم شهرستان، ولی یه نفر خیلی راحت پول میده، مدرک دکتراش هم میگیره.
به نظرم حق خوری دیگه، یه دستن میان 4 سال درس میخونن، زحمت میکشن مدرک میگیرن، ولی خب یه دیدم هستن که با خریدن مدرک اون کاری که اون بنده خود تو 4 سال کرده رو انجام میدن.
به اعتقاد من دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی باید به موضوع بیشتر ورود پیدا بکنن و در واقع همکاری و همراهی بیشتری رو با دستگاه آموزش عالی داشته باشن.
از دادستانی محترم و نیروی انتظامی انتظار داریم، منتظر این نباشن که وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا اون جایی که اسم بردم اونها شاکی بشن. خود دادستان به عنوان مدعی العموم برای دفاع از حیثیت علمی کشور انتظار داریم که وارد کار بشه و با اینها برخورد کنه. نیروی انتظامی هم هر جا در فضای مجازی دید یا در فضای حقیقی چون این تبلیغاتی هست، نسبت هم به جمع‌آوری اونها، شناسایی اونها و معرفی به قوه قضاییه اقدام کنه.
هر از چنگای یه سری آدما میان که مثلا میگن آقا میخوان مبارزه کنن، این کارو قطع کنن، ولی در حد حرف، در حد 2-3 روز کسی نیست، ولی بعد 2-3 روز باز همه این مسائل اتفاق میفته و باز میان.
شب شما بخیر باشه. آقای دکتر رضا روستا آزاد، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی این دانشگاه، سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به خیابان فرصت.
علیکم السلام. بنده هم توفیق دارم خدمت عزیزان مخاطب برنامه شما و حضرت عالی و مهمان محترم برنامه باشم و خدا رو شاکرم، امیدوارم تو این ساعتی که خدمت شما هستم صحبت‌های خوبی رد بدم
انشالله. آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین بسیج اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین تهران، به شما هم سلام میکنم، روز شما، شب شما هم بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به خیابان فرصت.
سلام علیکم. منم عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم. انشالله امیدوارم امشب بتونیم یک گره ذهنی از مردم باز کنیم و روش مطالبه به حق عدالت در حوزه آموزش و پژوهش رو در اذهان روشن کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فقط من جسارتا از شما بپرسم که من ابن الدین حمیدی خطاب کنم شما رو، دکتر حمیدی یا دکتر ابن الدین؟
ابن الدین.
دکتر ابن الدین. خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر روستا آزاد، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. خیلی پدیده جدیدی رو در راجبش صحبت نمی‌کنیم و خیلی متداول، خیلی مرسوم. خیلی خدمت شما عرض بکنم که مسبوق بر سابقه است. من خواهشم اینه که از این منظر ما بیشتر صحبت بکنیم که چرا تموم نمیشه این ماجرا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب مهمی رو جنابالی اشاره میکنید. همونطور که میفرمایید مطلب تازهی نیست، مطلب کهنهی است و تو کشورمون شما میدونید ما یه مشکلی که داریم، مشکل علم نیست، مشکل عمله. خیلی چیزا رو ما میدونیم ولی عمل بهش نمی کنیم. در مورد همین مسئله که میفرمایید، ما یه موقع تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از شوراهای جانبیش بودم، آقای دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، آقای دکتر شریعتی نیاسر
معاون سابق دیگه،
معاون سابق، بله، معاون سابق آموزشی وزارت علوم، هر دو حاضر بودن. و جالبه آقای دکتر باقر لاریجانی ارائه‌ای داشتن از این که شرکت‌هایی که تقلب می‌کنن و این تز و مقاله و نمی‌دونم پایان نامه‌های در واقع فیک رو می‌نویسن، توضیحش توی شرط چطوریه؟ باورتون میشه؟ مثلا توی منطقه 2 چند تا هستن منطقه،
یعنی آمار تا اینقدر جزئی،
تا این همه جزئی. من یهو ناراحت شدم، گفتم آخه دکتر لاریجانی ببخشید، چون دیگه سابقم هستن دیگه، شاید بشه راحت‌تر صحبت کرد. این چیزی که شما میدونی مثل چیه؟ مثل که مریضی رو توی تخت بیمارستان خوابونده باشن، تیم پزشکی بیان فقط آمار بدن که امروز کلیهش افتاد از کار، فردا کبدش میفته، پس فردا قلبش میفته. این برخورده یعنی چی؟ تو الان بایستی اتفاقا خودت که میگی تراکم جلو دانشگاه تهرانه، میدونه انقلابه، اصلا چی کار داره که مثلا توی سعادت آبادم شرکت هست این کار میکنه یا نه؟ تو اگه مردش هستی بیاین جلوشو بگیر. از دست من خب ناراحت شد دیگه، معمولا حرف حق رو میزنه ناراحت میشن، یه بار دیگه میشن دست من ناراحت شد و دیگه جای دیگه پیش مقام معظم رهبری از عمل کرده شورای انگال فرنگی. گفتم این کار یعنی چی؟ تیم پزشکی باید بیاد ریشه در بیماره به خوش کنه، نه اینکه بگه بیماری امروز دو تاست فردا چهار میشه پس هدانه میشه نمیدنم هشتا عصب. بعد آقای شریعتی نیاسر اونجا تشریف داشتن، معاون آموزش وزیر علوم قبلی، گفتن خب ما قانون نداریم. گفتم یعنی چی عزیز من؟ اینکه عذر بدتر از گناه شد. اگر تو قانون نداری بر برخورد، خب مجبور لایحه‌شو بنویسی بره دولت تصویب بشه بره مجلس تصویب نهایی بشه میشه قانون. اگر تو قانون نداری این خودش عذر بدتر از گناهه. جالب اینجا که تقریبا دو سه ماه بعد قانونش هم تصویب شد ولی باز اتفاقی نیفتاد.
آخه همین من داشتم به این فکر میکردم که این قانون تصویب شد، خیلی هم در واقع گفتن که قانون سفت و سختیه، برخورد شدید میکنند. حتی یادم موقع ابلاغ آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در واقع در حالا همین اعلام ابلاغ قانون دستور تندی داده بودند.
بله هیچ خبر نیفتاد، هیچ جناب شریفی اتفاقی نیفتاد.
بله
ولی بهتون یه چیزی رو عرض کنم، توی تلیه فرمایشتون گفتن که بعضی بیکاران میان دو مرتبه پایان نامه می‌نویسن. من موردی رو خدمت شما بگم که این پایان نامه مقاله رو خود استاد یکی از استادای یکی از دانشگاه می‌نوشت. یعنی من توی هیئت ممزه یک دانشگاهی بودم، بعد دیدیم که مقاله که نوشته شده به صورت فیک، دیدیم اصلا کسی دیگه توی ایران نمیتونه مقاله بنویسه
بجز از خود همین
بجز آقای دکتر فلان دانشگاه بهمن. پس اینطور نیست که در واقع بیکارا می نیستن، متاسفانه.
این که من گفتم بیکارها به خاطر اینکه حالا بچه‌ها رفته بودن میدون انقلاب و رفته بودن مراجعه کرده بودن به خیلی از این افراد، به شکل ناشناس باهاشون گپ زده بودن، صحبت کرده بودن. خیلی ها بودن دانشجوی مثلا چه میدونم دانشگاه تهران بودن، دانشگاه علامه بودن و کسایی بودن که حالا مثلا لیسانس گرفته بودن دانشجوی فوق لیسانس بودن، یا فوق لیسانس گرفته بودن دانشجوی دکتری بودن، یا نه کلن فارغ التحصیل بودن و میگفتن که چون ما توی این حوزه مشکل داریم، یعنی در واقع کار نتونستیم پیدا بکنیم، اومدیم سراغ این کار.
حالا اونم من منکرش من دو تا مورد دیگر اضافه کنم جناب شریفی که مسئله مهمیه. یکی نکته اول این که از قدیم حتی از قبل از انقلاب یه چیزی معروف بود به نام دکترای قالیچه‌ای. یعنی چی؟ یعنی میگفتن در دانشگاه‌های آمریکا بعضی دانشگاه هستن که شما یه قالیچه براش بفرست دکتراتو میفرسته، که گندش یه بار در اومد دانشگاه هاوایی همه کی بود که بعد از انقلاب خیلی اومدن و مدرکشو گرفتن. قالیچه میگیره مدرک دکترا میفرسه. تجربه‌ای است که من خودم دارم. نکته بعدی، من زمانی که رئیس دانشگاه بودم یه تجربه جالبی داشتم. یکی از دانشجویان من رفت کانادا و ادامه تحصیل دکتراش هم بگیره و گرفت. بعد از چند سال دیدمش گفتم چی کار میکنی؟ گفت دکترای اوله گرفتم دارم دکترای دومو میگیرم. گفتم یعنی چی دکترای دو؟ این دیگه چه سیقه‌ایه؟ گفت اینجا مرسوم عربا خیلی پول دارن، حوصله درس خوندن هم ندارن ولی پول دارن، میان اینجا یه پولی میدن کسی که دکترا گرفته یه دکترا دیگه بگیره به اسم اون عرب، به اسم اون واقع دانشجو دیگه.
بله.
یکی دیدم حتی در جایی مثل فلان دانشگاه معتبر کانادایی طرف داره دکترای قلابی میگیره برای فلان کس، ولی بدون که خود دانشگاه هم از این قضیه مطلعه. یعنی اون پولی که به این دانشجو دادن یه قدری هم به دانشگاه دادن، چون دانشگاه که نمیتونه نفهمه که این دکتر قلابیه، این آقا این کاره نیست، ولی کاری که میکنه اونم چشمش هم میزنه میگه به من چه، من یه پولی میگیرم به درک، این یارو دکترا میگیره میره کشور خودش اگر هر کاری بخواد بکنه بز بکنه، به من چه ربطی داره؟
توی کشور خودشه،
کشور خودش. توی مقاله گفتنی زیاد است کلا،
که حالا برمیگردیم صحبت بله. میکنیم در موردش. آقای محمد هادی فضلعلی، کارشناس حقوق قضایی و رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر، به شما سلام میکنم. روز شما، شب شما بخیر. چرا انقدر من میگم امروز روز شما بخیر؟
خیلی روشن اینجا.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
ارادت فرمایید.
حضرت عالی و مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رحیم پیلوار، استاد یار دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی این دانشگاه و متخصص حوزه مالکیت فکری، به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرانقدرتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر ابن الدین، صحبت شما رو بشنویم، بحث رو با شما هم آغاز بکنیم و بگذارید از این مدخل ورود بکنیم که خب آقای دکتر استاد گفتن یه زمانی ما مشکل قانون داشتیم و نمیتونستیم این کار رو بکنیم، به تعبیرشون آقای لاریجانی گفته بودن، ولی الان دیگه قانونش هم داریم، ولی بازم میبینیم خیلی اتفاق قابل توجهی نمیفته.
بله، من تو ابتدا میخوام یه جمله عرض کنم و اون این که خب بسیاری از اساتید و دانشجویان خوب و مؤمن و باسواد ما هستن که اصلا به این مشکل آلوده نیستن. ما الان توی این جلسه دو ساعته بناست که آفات این موضوع رو کنکاش کنیم و تلاش کنیم یک راه حل منطقی رو به ذهن شنونده ها متبادر کنیم، اما این نباید این مفهوم رو ایجاد کنه که آقا از اساس این نظام دچار مشکله و هر کسی که صادقانه و هوشیارانه و آگاهانه اومده مدرک گرفته، لیسانس و لیسانس دکترا، این هم تو این پازل آسیب ها جا میگیره. اما وارد بحث بشیم، من فکر میکنم که این مشکل رو ما میتونیم تو سه حوزه بررسی کنیم. به نظر من جدیترین عاملی که به وجود آورنده این معضل هست، یعنی فروش اسناد و مدارک علمی کشور، مشکل ساختاریه. ببینید، ما دو تا از نهادهای اصلی کشورمون به ویژه در شرایط کنونی دوچار کارکردهای ناقص هستن. یکی ساختار آموزش و تربیت و به ویژه نظام آموزش عالی کشور، یکی هم ساختار اقتصادی. این دوتا زمینه ساز اصلی بروز این مشکل هستن. آقای دکتر روستا آزاد اشاره خوبی داشتن، این مشکل جهانیه، منتها اونجا هم با همین مدل میشه اینا رو تحلیل کرد. من فکر میکنم که وقتی که حجم بیرویه ورودی دانشجو به دانشگاه‌های ما انقدر زیاده، به دلیل گرایش به مدرک، به دلیل اینکه مدرک پول تولید میکنه، به دلیل اینکه مدرک اعتبار اجتماعی تولید میکنه، ما این فضای افسار گسیخته ورود دانشجو به دانشگاه‌ها خودش آفتزاست. ببینید، من یه مثال بزنم خدمت شما. مثلا فرض کنید که کارشناس حسابداری، ما توی این مملکت چند تا کارشناس حسابداری نیاز داریم؟ آیا قابل محاسبه نیست؟ تعداد شرکت‌های خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی که حسابدار میخوان قابل شمارشه با یه ضریبی از خطا.
بله.
تعداد فارغ التحصیل ها اینو میشه حساب کرد که همیشه یه تعداد حسابدار مورد نیاز کشور آموزش ببینن، فارغ التحصیل بشن، به کارگیری بشن، 25 سال 30 سال خدمت کنن، از نظام خارج شن. اما اگر ما حساب کتاب نداشته باشیم، در مورد بقیه رشته هم همینطور، اینو نداشته باشیم، بی رویه تولید کنیم، اصلا بنابر قواعد اقتصادی وقتی عرضه زیاد میشه تقاضا کاهش پیدا میکنه، عرضه موارد خاصی جذب بازار میشه، اونایی که قدرت فساد پذیریشون بیشتره جذب بازار میشن، حسابداری که بتونه خوب تراز علکی درست کنه وارد شرکت های خلافکار میشه. ببینید، نظام آموزش و تربیت کشور برای تربیت حسابداری اگر سنجیده وارد نشه، عرضه زیادی خواهد داشت و این عرضه بازار رو خراب میکنه. وقتی پول ملاک ارزش گذاری باشه، همین آدم حسابدار، حالا من جسارت نمی کنم خدمت حسابدارای عزیزمون، مثال دارم میزنم، همین حسابدار وقتی دو تا چهار تا بکنه که من میتونم این کاری که بلدم انجام بدم، مثلا روزنامه نویسی کنم، تراز آزمایشی بگیرم، دفتر معین درست کنم، این چهار پنج تا کار حسابداری رو بلدم، خب برم یه مدرکم بخرم دیگه. وقتی مدرک بخرم حقوق من از 2000 میشه 3000، از ماهی آتومن میشه ماهی به تومن. وقتی این روش در جذب دانشجو وجود داره، ساختار نظام آموزشی ما دچار مشکله تو بحث تعداد، این فضا رو ایجاد میکنه. تو ساختارهای آموزشی ما مدرک گرایی، نمره گرایی و این که مدرک پول تولید میکنه، این آفت جدیه. علم برای علم تولید نمیشه، علم برای نفع رسوندن به جامعه، به مردم تولید نمیشه، برای پول در آوردن تولید میشه. این آسیب زاست. بخش دوم به نظرم بخش نگرشیه، بخش تمایلیه. این که آدم ها احساس میکنن با گرفتن مدرک موقعیت اجتماعی بالاتر پیدا میکنن، پوز اجتماعی بیشتری پیدا میکنن. دختر خانومیه اومده لیسانس بگیره که اگر خواستگار اومد بگن این لیسانسه، بگن این فوق لیسانسه، این دکتره، خواستگار بهتری بیاد سراغش. پسریه دنبال اینه که پوز اجتماعی پیدا کنه. این جایگاه جایگاه آسیب رسانیه، این نوع نگرش آسیب رسانه. من این بخش رو اسمش میذارم بخش فرهنگی. بخش سوم هم بخش نگرش های فردیه، یعنی بینش های فردی آدم هست. لذا من مشکل رو در سه حوزه دسته‌بندی میکنم: حوزه ساختاری، حوزه فرهنگی و حوزه فردی. حالا باید با این چی کار کرد؟ حالا سوال بعدی این است که باید با این چی کار کرد که این قضیه حل بشه؟ حل مشکلات ساختاری قاعدتا باید قانونمند بشه. به درستی فرمودن سال 96 قانون مبارزه با این قضیه، یعنی خرید و فروش اسناد و مدارک علمی تصویب شد. یک سال و نیم موند، دولت وقت این رو اجرا نکرد.
چه سالی؟
96.
96 دولت یک... وقت که تقریبا همین دولت مستقر،
همین دولت با... اون موقع دولت اولشون بود، اجرا نکرد، موند. وزارت علوم هم توی این زمینه وارد نشد. معاون محترم حقوقی اون زمان گفتن ما قراره بررسی کنیم. قراره بررسی کنیم مشکل چی بود؟ بایستی با قوه قضاییه هماهنگ می‌شدن، با دادستانی هماهنگ می‌شدن، با نیرو انتظامی هماهنگ می‌شدن، با اماکن هماهنگ می‌شدن. این هماهنگی‌ها یک سال و نیم طول کشید. بعد انجام شد. یک مورد سال 98 همین موقع‌های پارسال یه هجومی برده شد. 15 تا از این مؤسسات بسته شد. دوباره چند ماه بعد 15 تا دیگه اینا رو باشون برخورد کردن. الان امشب من میخواستم بیام توی اینترنت جستجو کردم خرید فروش مدرک، دیدم تا دلتون بخواد سایت وجود داره، نوشته آقا هر مدرکی بخوای تو هر مقطعی بخوای یک ماه بهتون میدیم. قیمت
یک ماه
قیمت هم گذاشته. میگه آقا دکترا تو حوزه علوم انسانی 80 تا 85 میلیون تومان، فوق لیسانس 60 میلیون تومان. اگر مدرک به اصطلاح معادل بخوای 5 میلیون تومان، مدرک حالا اسم نمیارم دانشگاه فلان رو بخوای اینقدر. دانشگاه
میشه اسم دانشگاه رو بگین؟
بله، دانشگاه آزاد. تو اکثر استانهای کشور، شیراز، اصفهان، کوگیلویه، اینا که یادمه، تبریز نام برده. از کدوم دانشگاه میخواید؟ اسم دانشگاه رو هم برده، شماره تلفن داده، سایت معرفی کرده. خب این چه وضعیه؟ یعنی من خودم جا خوردم که عجب فضاییه. هر کسی هر کاری بخواد میتونه بکنه. حالا کارت سربازی میدیم، نمیدونم گواهی نامه تمدید میکنیم، نمیدونم سند جابجا میکنیم. مدرکی که میدیم ترجمهش میکنیم، استعلامش هم میگیریم میدیم بهتون. تو دانشگاه خارجی هم براتون اکسپت میگیریم که برید اونجا ادامه تحصیل بدید. یعنی دیگه طرف چی میخواد؟ پولو بذار زمین یه ما دیگه مدرکیشو بگیر،
پول داشته باش دیگه.
این فضا بایستی یه برخورد اساسی روش بشه. یعنی اینجوری با حرف زدن برنامه دو ساعته رادیو گفتگو مشکل حل نمیشه.
حالا ما هم دنبال حلش نیستیم، فقط دنبال اینیم که گوشها تیز بشه نسبت بارد. بهش که امیدوارم گوشی تیز بشه. آقای فضلعلی، شما چقدر با این مسئله و پرونده های از این دست مواجه میشین؟
عرض کنم به حضورتون که بنده خودم که پرونده مشخصی رو حقیقتا تا امروز برخورد نکردم. آقای دکتر فرمودن که ظاهرا در دو مقطع طرح‌های اجرا شده و دو تا 15 مورد مؤسسه بسته شدن. از اینکه سرنوشت اون پرونده ها چی شده بنده شخصا اطلاعی ندارم، ولی به هر حال حتما رسیدگی شده. آنچه مهمه این است که در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هم برخوردهای انتظامی و انضباطی پیشبینی شده از منظر حقوقی و هم برخورد قضایی. مسلماً اگر ضابطین قضایی یعنی نیروی انتظامی و همینطور بازرسان خاصی که در اجرای این قانون از طرف وزارت علوم و وزارت بهداشت معرفی شدن به دادستانی به عنوان ضابط خاص قضایی که هم شناسایی بکنن هم معرفی بکنن اشخاصی رو که در این زمینه فعالیت حرفه‌ای دارن، اگر اینها موردی رو گزارش بدن خب قطعا مراجع قضایی هم برخورد قضایی لازم رو خواهند کرد.
خیلی متشکر آقای پیلوار
جانم.
آقای دکتر، صحبت آقای دکتر استادزاد، صحبت آقای دکتر ابن‌الدین و صحبت آقای فضلی رو شنیدین، دیدگاه شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز. خب بحث مهمیه. ریشه اصلی بحثم فرهنگیه، همینطور که مهمانانم فرمودن در دنیا هم همینطور بوده. یعنی ما تاریخ مالکیت فکری رو که مرور میکنیم در گذشته ها مثلا تا 200-300 سال پیش این دیدگاه وجود نداشته که ما باید از آثار علمی حمایت قضایی انجام بدیم. به عنوان مثال حکومت ها ورود نمی کردن، خود پدید آورندگان هم احساس می کردن این یه الهامی از جانب خداوند بوده یا نیروی برتری بوده و باید علم رو توسعه پراکند. به اصطلاح هر کسی به علمی رسید وظیفه داره اون رو منتشر بکنه. بنابراین عدم حمایت از مالکیت فکری در گذشته قاعده بوده، اما در اثر تحولات اجتماعی اقتصادی و علمی که ایجاد شد حمایت از مالکیت فکری شکل گرفت. بنابراین باید این فرهنگ حمایت در جامعه جا بیفته. حالا وظیفه دانشگاه و حقوقدانها و اینها این هستش که هر کسی در هر حوزه‌ای هست حمایت از مالکیت فکری رو ترغیب کنه. چرا؟ به خاطر فوایدی که حالا در کتاب‌ها و اینها می‌نویسن و اون چیزی هم که الان در اسناد که بالادستی کشور مطرح هست بحث تحقق اقتصاد دانش بنیان هست، یعنی اقتصادی که مبتنی بر دانش باشه. ضمانت اجرای تحقق این اقتصاد هم حمایت از مالکیت فکری هست. یعنی این فرهنگ ابتدا در جامعه جا بیفته که ما باید به آثار پدید اومده توسط دیگران احترام بگذاریم و حق نداریم اونها رو به اسم خودمون منتشر کنیم یا از دیگران کمک بگیریم برای اینکه اثر دیگری رو به اسم خودمون منتشر بکنیم. حالا قوانین، ما خوشبختانه از قدیم الایام قوانینی داشتیم در حمایت از مالکیت فکری. جالب این هستش که حمایت از مالکیت فکری در ایران به همون اوایل مشروطه برمیگرده، یعنی از همون اولی که ما قانونگذاری رو شروع کردیم قوانینی در حوزه حمایت از مالکیت فکری داشتیم. حالا در خصوص مالکیت سنتی که قوانین داشتیم، در خصوص مالکیت ادبی و هنری که به بحث ما بیشتر الان مربوط میشه، ما هم در اولین قانون آیین دادرسی که موسوم به اصول محاکمات حقوقی بوده موادی داشتیم که اشاره مستقیم به حمایت از مالکیت فکری داشته. بعد در قانون مجازات عمومی ماده‌ای داشتیم. تا در سال 1348 ما یک قانون بسیار خوب داریم به نام قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان. و جالب اینه که این قانون حمایت‌های بسیار خوبی از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و علمی می‌کنه و مانع از این میشه که کسی اثر دیگری رو به اسم خودش منتشر بکنه ولو با رضایت فرد پدید آورنده. و جالب اینه که ضمانت اجرای شدیدی هم داره، یعنی از 6 ماه تا 3 سال زندان داره. خب متاسفانه در اثر تحولاتی که در جامعه ما اتفاق افتاد، بحث مدعی‌گرایی صورت گرفت، این نیازهای کاذبی که مهمانان عزیز فرمودن، این قانون به اضافه حالا یه سری مسائل فقهی که مطرح شد، این قانون متروک شد، تا حدی به محاق رفت، ولی الحمدلله از حدود 1370 به بعد دوباره این قانون مورد توجه قرار گرفت تا منجر به تصویب قانون